komm nicht schlecht. Sieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor,
Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol.
سلام به همه، به فوتبال کست، اولین پادکست فارسی فوتبال اروپا خوش اومدید. من رضا هستم، با گودرز، بابک و شایان و محمد این هفته در خدمتتون هستیم.
برنامه فوتبال کست هر سه‌شنبه صبح روی صفحه فیسبوکی ما facebook.com/footballcast قرار داده میشه و همینطور روی سایت طرفداری.com و از اونجا میتونید به برنامه ما گوش بدید و برنامه ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
این هفته توی فوتبال کست اول توی لیگ انگلیس میریم راجع به بازی منچستر و چلسی صحبت میکنیم و از وست هم سم الردایس براتون میگیم. توی آلمان مانوئل نویر دوباره منجی بایر مونیخ میشه و نبرد حساسشون با مونشنگلادباخ 0-0 به پایان میرسه. در ایتالیا شایان برامون از توی باقالی رفتن تیمای ایتالیایی در مسابقات اروپایی میگه و در اسپانیا تمام اون چیزی که راجع به ال کلاسیکو باید بشنوید رو براتون میگیم.
خب بازی لیگ برتر انگلیس رو همین الان داغ و تازه از اولترافورد شروع میکنیم. رضا دقایق آخر همچین گازتون گرفت، ما فکر کردیم دیگه جامو بردیم بالا سرتون، از همونجا اولترافورد تموم میشه دیگه داستان.
در لحظات آخر دقیقه 94 خیلی سوزشتش، ولی فکر کنم تساوی به حقی بود. درسته حالا چلسی خیلی خوب بود، ولی منچستر فکر کنم یکی بهترین بازی این فصلش رو ارائه داد. بالاخره یه بازی بود که خیلی با اینتنسیتی بالا دنبال کردن و اگه کورتوا نبود و یه سری سیوار نکش شاید نتیجه بازی زودتر مساوی میشد، ولی در کل به نظرم دوتا تیم خیلی خوب بودن و از دوتا مربی غیر انگلیسی یه بازی کاملا انگلیسی رو دیدیم.
چطور؟
از لحاظ سرعت بازی و
شدت
و اینکه خیلی سرگرم کننده بود بازی به نظرم.
حالا یه سری صحبت هم بود قبل از بازی راجع به اینکه کوستا به این بازی میرسه یا نه. دیدی دروگبا اومد جاش بالاخره و خوش نشون داد تو اون یه صحنه.
آره به نظر من برای یه بازیکن 36 ساله 90 دقیقه تو همچین بازی اینجوری بازی کنی، خیلی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و دروگبا بازیکنیه که توی بازی بزرگ همیشه خودشو سطح بازیشو میاره بالا و این بازی هم همین کارو کرد و دیدیم چقدر اون جلو دروگبای قدیمی رو دوباره دیدیم که توپا رو نگه می‌داشت و پخش می‌کرد توی بین هافک تهاجمی چلسی. جوری فلش بک زنده بود برای من دروگبا رو می‌دیدم، ولی کلاً بازی چلسی سبکش تغییر کرده بود دیگه. وقتی دروگبا رو اون جلو داری عملاً یه جوری کارایی فابرگاس هم خیلی کم میشه، چون نمی‌تونه پاسای تودارشو برای کوستا بفرسته که اون فراراشو بین مدافعای حریف انجام بده و به نظرم این باعث شده بود که چلسی تو فاز حمله خیلی کند بشه.
یه چیز جالب تو این صحنه گلی که دروگبا زد این بود که از اول بازی گری نویل که داشت گزارش بازی رو میکرد میگفتش که تو همه صحنه‌های ایستگاهی، اولا که خب بازیکن چلسی همه قدشون بلند و اینا نسبت به بازیکن منچستر، و جالب این بود که همش داشت این اخطار رو میداد که چرا رافائل رو گذاشتن دروگبا رو بگیره. آخر سرم زهرش رو ریخ و همونجا. و من از مربی بزرگی مثل ونگال تعجب میکنم که چون این چیزی بوده که حتما تو تمرین انجام شده بوده و تو همه صحنه‌ها تکرار شد که رافائل کنارش بود و از همونجا هم ضربه خوردن. ولی خب از اون طرفم وقتی که ایوانوویچ به نظر من یه خطای خیلی بچگانه کرد دقایق آخر، همون موقع هم گری نویل گفتش که ایوانوویچ یکی از بازیکنایی که بازیکن حریف رو مارک میکنه تو محوطه جریمه و الان ممکنه این دوشار سردرگمی بشن و از همونجا هم ضربه خوردن، یعنی فلینی آزاد بود دیگه تو محوطه جریمه.
خیلی به نظر من خطای بیخودی بود. اون لحظات آخر فکر کنم شدت و فشار بازی یه سر روی ایوانوویچ تاثیر گذاشت و اون خطا رو کرد، ولی فوتبال همینه دیگه، یعنی واقعا نمیتونی تو آخرین لحظه از بردت مطمئن باشی.
آره دیگه، به قول خودمون فوتبال بازی لحظه هاست رضا جان. یه چیز جالب واسه منچستر یونایتد این بود که رضا این تعداد مصدومیت‌هاشون هستش که الان بازی با وست بروم 5 تا از مصدوماشون برگشته بودن و تو طول هفته سه تا بازیکنشون دوباره مصدوم شده. الان این
بازی من نمیدونم چی کار میکنه. آخه اینا بازی اروپایی هم که ندارن.
من نمیدونم واقعا تو
شلاق میزنتشون.
آره نمیدونم چی کار میکنه. حالت شنا زیاد میگیرن. ولی واقعا من از این نظر نگرانم، فکر کنم طرفداری منچستر هم خیلی نگران باشن، چون الان من نیمکت بازی میدم بعد از اینکه چلسی گل زد، خب دنبال این هست که یه کسی بیاری بازیو عوض کنه. من نیمکت منچستر رو میدم، جیمز ویلسون جوون بود، تونی بلکت، پریرا جوون و کریک که هنوز بازی نکرده بعد از مصدومیتش و تازه مصدومیتش خوب شده، هیچ بازی رسمی نکرده. اینا همه رو نیمکت بودن. بعد من فکر می‌کنم چجوری ممکنه مثلا ونگال بخواد این بازیو عوض کنه وقتی تمام سلاح‌هاش نیستن و مصدوم.
دقیقاً. حالا بعد ببینیم در ادامه چیکار می‌کنن، چون هفته دیگه هم بعد برن با توی زمین من سیتی و اگه این بازی میباختن که خیلی فاجعه بود برای منچستر یونایتد، یه فاصله 13 امتیازی با چلسی ایجاد می‌شد و هفته بعدم که بعد می‌رفتن توی سیتی و یه جوری توی بحران خیلی عمیقی فرو می‌رفتن. ولی به نظرم اون گل دقیقه آخر فمپرسی خیلی بهشون کمک خواهد کرد در ادامه فصل که به خود باوری برسن و بتونن از این وضعیت در حال گذاری که هستن بیان بیرون. ولی گودر سیتی یه جوری قبول داری رفتن تو بحران دیگه.
آره دیگه، اگه به نظر من از چمپیونز لیگ از گروهشون بالا نرن و لیگ هم نبرن امسال، پلگرینی چخ میشه دیگه، چخ میشه.
بریم از بازی چمپیونز لیگ شروع کنیم جلوی زسکا موسکو. فکر کنم یه جوری دلایل عدم نتیجه گیری سیتی چه تو لیگ چه توی چمپیونز لیگ الان شده دیگه یایاتوره.
یایاتوره و تاکتیکای پلگرینی به نظر من.
یایاتوره که محوه و پلگرینی هم یه جوری ترکیب تیمو میچینه که کلن یایاتوره کمک میکنه به نابودی تیم. یه ذره راجع به این 4-4-2 خطی منچستر سیتی با هم صحبت کن.
آره دیگه، ببین الان بازی قبلی بازی با تاتنهام بود که یکی از بهترین بازی‌های سیتی بود، درسته؟ با یه مهاجم بازی کردن با آلیرو و 4 تا گل هم زدن. حالا به غیر از اوایل بازی که چند تا موقعیت تاتنهام داشت، به اون صورت بازی باز نبود. البته تو اون بازی هم یایتورو به اون صورت خوب بازی نکرد طبق معمول. مشکلی که هستش اینه که حالا مایکل اوون داشت صحبت می‌کرد، میگوش که سر الکس فرگوسن تو بازی‌های مهم یا بازی اروپایی یا تو لیگ هیچ وقت تیمو با دوتا مهاجم نمیفرسته جلو. شما ممکنه لیگو بتونی با دوتا مهاجم ببری 4-4-2، ولی بازی بزرگ و بازی اروپایی رو نمیتونی ببری با این سیستم، به خاطر اینکه خط مخصوصا 4-4-2 خطی که عملا اون فاصله بین خط دفاع و خط هافبک خیلی فاصله مهمی و حیاتی برای بازیکن حریف که میتونه ازش استفاده کنه. تو بازی با روم هم دیدیم که چجوری توتی از اون فضا استفاده کرد، تو این بازی دیدیم که چجوری پنالتی دادن به موسکویا روسا، و دقیقا تو همین بازی با وستام هم دیدیم که دوتا بازیکن دوتا مهاجمه وستام چقدر از این فضا استفاده کردن. و این شروع کردن با ژکو و آگیرو و از اونور توی خط دفاع خط هافبک چهار نفره گذاشتن توره و سیلوا به سمت چپ، یعنی عملا سمت چپ سیلوا که دفاع نمیتونه بکنه خلاقیتش هم از دست میره، طور هم که به دفاع کمک نمیکنه، یعنی عملا دوتا هافبک تو فاز دفاعی حذف شدن. بعد اون باعث میشه که مدافعا مجبورشن بیان بالا که اون فضا رو پر کنن و پشتشون فضا ایجاد میشه و بین مدافعا باز میشه. و از اون طرف هم زابالتا و مثلا کولروف دوتا بازیکنی هستن که همش جلو میرن، دوتا فول بک یا دفاع چپ و راستی هستن که همش جلو میرن و این فاصله و این به نظر من باید درست بشه بعد تو سیتی. و مخصوصا که الان من نیمکت سیتی رو میدیدم تو همین بازی با وستام بود و میدیدیم که اصلا بازیکنی ندارن که بتونه بازی رو عوض کنه. میلنر بود، یوبوتیچ که خودش رو ثابت نکرده هنوز، و بازیکن کولروف بود. اینا بازیکنی نیستن که بیان و بازی عوض کنن. و به این نکته داشتم میخندیدم که شاید بدترین خبر سیبزدگی فرانک لامپارد بود.
ولی کلا مثل که بازی اروپایی بهشون سازگار نیست. اما برام تو لیگ یه جورایی خیلی خسته بودن به نظر میسه جلوی وستام. حالا درسته شانس هم باهاشون نبود، چند تا تیرک زدن، ولی خیلی انتظار بیشتری داشتیم ازشون جلوی وستام. حتی
آره وستام که با سیستم همون 4-4-2 شروع کردن، تو همین زمین هم لیورپول رو خیلی آزار داده بودن و شکستش دادن دقیقا همون سیستم. و این والنسیا و ساخو دوتا بازیکنشون عالی بودن، جمعا این دوتا رو 15 میلیون خریدتش. و با این ساخوه توی 7 بازی الان 7 گل زده، والنسیا هم که همین بازی اسیست داد، چند تا هم گل خیلی عالی واسشون زده. و اصلا اینا نوع بازی وستامو عوض کردن و گذاشتن دمرینگ پشت این دوتا خیلی کمک کرد. ولی بهترین بازیکن زمین به نظر من سانگ بود که توی اون رأس عقبی مثلث، یعنی قشنگ به یحیی توره درس فوتبال داد. یعنی کاری که یحیی توره باید بکنه، هم تو حمله، هم تو دفاع، هم تو تکل، هم تو پاس گل، همه چی عالی بود و به نظر من بهترین بازیکن هفته میتونه انتخاب بشه.
از اون طرف یه اعتباری هم به سم الردایس یا بیگ سم بدیم که وست هم از تیم قرن 19 همی به قول مورینیوی فصل پیش تبدیل کرده به یه تیم خیلی جذاب و دیدنیه که بازیشون خیلی خوبه به نظر من. سبک بازیشون خیلی به چشم نوازه و الان چهارم جدولن. فکر کنم این پتانسیل داره که بهترین مربی این ماه هم بشه به نظر من.
آره احتمالش خیلی زیاده، مخصوصا که این هفته هم 60 سال شد و فکر کنم مربی هفته هم بکنیمش دیگه رضا.
آره دیگه
یه حالی بهش بده. آره رضا بریم بخش بعدی راجع به لیورپول و آرسنال و بقیه تیم‌ها صحبت کنیم.
بریم سراغ لیورپول و بازیشون جلوی رئال مادرید وسط هفته که یه جوری رئال مادرید درس داد بهشون دیگه.
آره لیورپول حالا بازی بد شروع نکرد رضا، ولی اون همون گل اول شیرازه تیمو به هم ریخت.
دقیقاً چه پاسی داد اون جیمز رودریگز. حالا رونالدو هم تمام کنندگیش خیلی قشنگ بود، ولی من تو کف پاس رودریگز هم هنوز.
آره مثل اون پاس فابرگاس بود اول فصل از اون.
آره.
بود
آره باید گود از اونو خواستم یه حرفی که باید بزنم به نظرم قابل بحثه، اینه که الان بالوتلی قشنگ سیبل شده دیگه، همه دارن میکوبنه الان زیر حمله همه منتقدین و طرفداری لیورپوله. ولی به نظر من نقطه اصلی ضعف لیورپول الان خط دفاعشونه که از روی همه ضربه آزاده گل میخورن. خیلی تو جلوی بازی با رئال مادرید هم دیدیم دیگه، از همه انگشت اتهام سمت خط دفاع لیورپول، بعد سمت بالوتلی.
آره یه جوری بالوتلی باعث شده که این فعلا مدافعای لیورپول نفس بکشن، ولی واقعا البته یکی از دلایلی که این دفاع چهار نفره باعث این سردرگمی ها میشه اینه که عدم هماهنگیه و الان مثلا دوتا دفاع چپ و راست این تیم جدید هستن، منکی و مورنو. آره. بعد من از راجرز میخوامش یه اشکالی بگیرم، اینه که هر بازی داره دست میزنه به ترکیب خط دفاع. شما مثلا چلسی رو نمیبینی ترکیب خط دفاعشو دست بزنه مگه اینکه محرومیت یا مصدومیت باشه، هیچ وقت عوض نمیشه چهار نفر عقب و دروازه‌بان و اینا. دفاع چهار نفره هماهنگی توش خیلی مهمه، کی بری کی کیو مارک بکنه، کی رهبر خط دفاع بشه. فصل پیش هم همینجور بود و جالب اینجاست که فلسفه فوتبال راجرز که فوتبال روی زمین هست و بازی از عقب هستش، دانیل اگر و پپه رینا که هم دروازه‌بان خوبیه و هم بازی با پاش خیلی خوب بود، و دانیل اگر که تنها مدافعی تو این لیورپول هست که میتونست روی زمین بازی کنه راحت، این دوتا رو فرستاد رفت و الان دنبال دروازه‌بان جایگزین هستش. ویکتور والدس صحبتش بود، حالا فعلا کنسل شده احتمالاً میره منچستر، ولی دنبال دروازه‌بان جایگزین هستش. بعد از اون ما میبینیم که پپه رینا رو فرستاده بایرن مونیخ بشینه رو نیمکت.
آره.
خب اینا چیزاییه که بعد راجبش صحبت کنیم، ولی از اون طرف میشه گفتش که بالوتلی تو این چند تا بازی لیگ برترش چند تا شانس عالی داشته برای گل زدن.
آره. به این نظر من مشکل اصلی بالوتلی اینه که مغز نداره، جدی میگم. یعنی کلن تصمیم گیریایی که میکنه و حرکاتی که انجام میده اصلا فکر نمیکنه،
خون به مغزش نمیرسه. همون جنت پیرن عوض کردنش دیگه که داستان شد دیگه.
آره حالا خیلی براشون سوال بود چرا انقدر قضیه رو بزرگ کردن. خب توی لیگ انگلیس و توی آنفیلد فکر کنم کلن یه سری قراردادهای نانوشته هست که یه سری تابوهایی هست که اگه اونا رو بشکونی خیلی بازخوردهای منفی داره. وقتی تو تیمت سه هیچ عقبه و داره میبازه، نمیری با بازیکن حریف پیرنتو عوض کنی، مخصوصا وقتی
بازیکنی که وظیفه‌ش اینه. آره. که تو رو بگیره.
مخصوصا وقتی بازیکنی هستی که کلن خیلی زیر آماج حملات هستی و تحت فشاری دیگه، چه کاری بود آخه من نمیفهم.
نه ولی این خب مثلا تو اروپا خیلی روتینه، ولی مثلا بازیکن دیدی استیون جرارد آربلوا اومد بهش گفت که پیرنتو بده، گفتش که اینجا نه تو تونل، بعد از اینکه رفتیم تو تونل بهت میدم.
آره.
این یه چیز جالب اینه که شما اگه گل بزنی و موفق باشی کسی به این چیزات گیر نمیده. یعنی الان مثلا بازی با هال سیتی دقیقه 93 یه موقعیت داشت بازی رو ببره واسه لیورپول، شیش قدمی نزد. بازی با اورتون وقتی یکیچ بود شیش قدمی زد تو شونه تیم هاوارد، همون باعث شد که جگیلکو وقتی گل زد یک یک بشه بازی. همین دوتا بازی 4 امتیاز میشد و الان لیورپول به راحتی توی تاپ 4 بود، کسی هم دیگه به این چیزای بالاتری گیر نمیداد.
دقیقاً
باعث شد.
دقیقاً حالا لیورپول با 14 امتیاز هفتمه، هم امتیاز با آرسنال، آرسنالی که وسط هفته در آخرین لحظات از باخت جستن. پودولسکی نجات دهنده ونگر بود در روز تولدش.
آره بعد چیز خیلی عالیه این الکسی سانچز لامصب، هر بازی من نگاش میکنم واقعا خیلی خوبه،
یعنی تنها بازیکنیه که به نظرم برای پولش تو آرسنال میارزه.
اون بازی به نظر من پودولسکی وقتی اومد نشون داد که هنوز که هنوزه میتونه به عنوان مهاجم نوک بازی کنه برای آرسنال، و به غیر از همون گلی هم که زد چند تا موقعیت خیلی خوب خلق کرد قبل از اون گلی که زد. از این ور اومدن توی لیگ در مقابل ساندرلندی که هفته پیش له شده بود ساندرلند و انگیزه اینو داشتن که بیان خودشون ثابت کنن، خوبم بازی کردن، ولی خب اشتباهات بازیکنان ساندرلند هم واقعا دیگه خیلی مسخره بود توی این بازی.
یه دروازه‌بانشون دیگه افتضاح بود دیگه.
وزبران با اون همه تجربه من نمیدونم واقعا اون پاس به عقبش بود، ولی خب باید از این موقعیت‌ها استفاده کنی، اگه بالاتلی بود فکر کنم هیچ کدومش گل نمی‌شد.
به این سری حالا آرسنال فقط می‌خواستم این نکته رو بگم که آرسنال میدونه جلوی تیم‌های کوچیک‌تر چه جوری ببره و هم برای همینه که سال‌های متمادی جز 4 تای اول هست و امسال هم به احتمال زیاد جز 4 تای اول باقی خواهند ماند. این در مورد آرسنال. ولی ساندرلند یه شایعه‌ای که هست، حالا وستبران رو گفتین یادم اومد، که این شایعه است که بازیکن‌های بزرگتر مثل وستبران اوشه اینا کلاً تیم به اونجاشون نیست و اصلا رژیم‌های غذایی‌شون رو رعایت نمی‌کنن و هنوز مثلا میرن بعد بازی آبجو میخورن اینا، فکر کنم کاملا مشهوده.
آره خب این بازیکنایی که این مشکل تیمای کوچیکتر هست دیگه، وقتی بازیکنایی میای که مثلا فرض کن وزبران چمپیونز لیگ برده، چند تا لیگ برده با منچستر یونایتد، به اون صورت دیگه انگیزه نداره. جانوشه همینطور به اون صورت شاید انگیزه اینو ندارن که بیان هر هفته تمرین میکنن، به اون صورتی که یه بازیکن جوان تمرین میکنه و حرفه‌ای هستش باشه. ولی خب مثلا بازیکنان دیگه هم داریم که سنشون بالا هستش و هنوز اون حالت حرفه‌ای خودشون رو حفظ میکنن، مثلا دروگبا میتونیم حالا مثال بزنیم، یا مثلا استیون جرارد، فرانک لامپارد دیگه بهترین فکر کنم مثالش هستش.
آره حالا یک بازیکن دیگه که توی سنین آخر فوتبالش هست همین ساموئل اتوئه که برای اورتون یه گل خیلی قشنگ زد.
اورتون توی ترف مور برنلی بازی داشتن میکردن و مخصوصا وسط هفته هم توی لیگ اروپا یه نتیجه خوب جلوی لیل آوردن، خارج خونه مساوی کردن و الان بالای گروهشون هستن و توی این بازی لوکاکو اتو با هم دیگه توپ ترکیب قرار گرفته بودن و گل اتو واقعا عالی
خیلی خوب
و گل اولش هم خیلی خوب بود، یعنی اون دویی که کرد از لبه محمد جریمه اومد و هدو زد و لوکاکو هم که گل زد یه گل عالی زد، مثلا از نظر تیمی خیلی عالی بود پاسکاری که کردن، ولی قبلش گل مساوی برنلی و تقریبا پاس به عقب لوکاکو بود که همون صحبتی که میگن که مورینیو با کنترلش و اون ضربات اولش مشکل داشت که همین هم باعث شد که برنلی به گل برسه، تقریبا عدم کنترلش یا کنترل اشتباهش.
آره.
ولی خب تونستن بازی ببرن، اورتون داره وضعش خوب میشه کلا.
آره دیگه دو تا برد پشت سر هم اومدن بالا، الان فکر کنم 12 امتیازن، ولی تاتنهام 2-1 به نیوکاسل باخت و جام یوفا فکر کنم دوباره تاثیرشو گذاشت.
آره مخصوصا که هری کین که توی وسط هفته هتریک کرده بود و الان فکر کنم بهترین مهاجم تاتنهام، صحبت مهاجمای تاتنهام رو زیاد کردیم. حالا این آمیوبی دقیقاً 6 ثانیه بعد از اینکه تعویض شد اومد تو بازی گل مساوی رو زد، بعدش هم یه گل دیگه زدن. این اولین برد خارج خونه نیوکاسل از ماه مارس پارسال بود. حالا هفته دیگه هم با لیورپول بازی دارن.
آره کلی هم از منطقه خطر حالا دور شدن، وضعشون خوب شد. ولی از اون طرف ساوثهامپتون ولکن نیست، یکی چ استوکو زدن و الان 4 امتیازی چلسی ان.
آره و به نظر من خیلی جالبه این نوع رفتار رونالد کومن، چون بعد از بازی هم هفته پیش هم گفته بود که من کل بازی رو برای بازیکنام نشون نمیدم، 20 دقیقه اولو فقط نشون میدم چون فقط 20 دقیقه اول خوب بودیم. یعنی اصلا یک کمالگرایی به تمام معناست و خیلی آدم جالبیه، به نظرم شخصیتش خیلی جالبه و زیر همین نظر لوئیس ون گال هم بوده، خیلی جالبه. توی این بازی هم پله توی همون موقعیت که گل شد کاملا نقش مستقیم داشت و مانه گل اولش رو زد براشون که اونم از سالزبورگ گرفتن، خیلی بازیکن خوبیه. توی سالزبورگ هم کلی گل زده بود براشون، کسی به اون صورت نمیشناختش، ولی فعلا داره خیلی خوب کار میکنه با
استارک. آره ولی بازی سختشون مونده دیگه. آره. بازی سختشون رو باید انجام بدن، یعنی نیم فصل کجای جدول میمونن. ولی از اون طرف سوانزی 2-0 لستر رو زد، لستری که اوایل فصل یاد باشه بعضیشون خوب بود ولی الان پایینای جدول هم با 9 امتیاز. اگه لستر به نظرم این فصل بتونه توی لیگ برتر دووم بیاره، فصل بعد خیلی میتونه بهتر بشه.
آره مخصوصا که قدرت مالی خوبی هم دارن مالکاش، مالکای لستر. ولی خب بعد از اون شروع خوبی که جلوی تیمای بزرگ داشتن، انتظار داشتن که این جلوی تیمای کوچیک‌تر بهتر بازی کنن، امتیازایی که واسه مهمه رو جمع کنن، یعنی بازیه که 6 امتیازیه براشون. ولی خب الان فعلا 2 هفته زیاد خوب کار نکردن و تو این بازی هم بونی دوباره گل زد 2 تا و سیگرتون بهترین بازیکن سوانزی به نظر من، یعنی برگشتش از تاتنهام به سوانزی فکر کنم بهترین تصمیم حرفه‌ایش بوده.
از اون طرف وستبرومی که هفته پیش بازی 2-0 برده رو 2-2 کرد، این هفته بازی که 2-0 عقب بود و 2-2 کرد. این بازیکنش براهینا خیلی خوبه، 7 گل تا حالا زده.
آره صحبت اینم هست که لیورپول میخواد ژانویه بخره دوباره، یکی از اون بازیکنایی که اینکه حالا ممکنه جواب بده یا جواب نده، من نمیدونم واقعا. سیاست خرید لیورپول خیلی واسه من سوال برانگیز شده.
پس این هم از بازی این هفته یه لیگ انگلیس بود. بریم بخش بعدی، بخش آلمان، با بابک ببینیم چه خبره.
شیلر بذار.
سلام بابک، چطوری؟ خوبی؟
خوبم رضا، چه خبر ها؟ از لیگ یه طرفتون چه خبر؟ امسال خیلی به من گیر نمیدی، من نمیدونم دلیلش چیه، خودت نظری نداری؟
نه خوشبختانه الان مساوی شد، تو خیلی آتو نداری از دست ما. آره. بریم آقا سراغ این بایرن، 7 آخه زدین رومو پاره پوره کردین.
والا حالا نمیخوام خیلی اینجا نفرت زیاد کنم نسبت به خودم، مخصوصا از طرف طرفدارای فوتبال ایتالیا، ولی خب بایرن توی یه هفته با تیم دوم ایتالیا و تیم دوم آلمان بازی کرد و کاملا دوتا نتیجه متفاوت گرفت. من فکر میکنم روم، من شخصا حالا هفته پیشم گفتم فکر میکنم خیلی تیم بهتری باشه، فکر میکنم یه روز بعدشون بود، یعنی
آره دقیقاً
تفاوت دو تیم واقعا اینقدر نیست و روز خوبی بود برای بایرن، به خصوص نیم ساعت اول. و آریان روبن فکر کنم به قول این گزارشگر بازی فرم آف ایز لایفشه، یعنی بهترین فرمش که تا بال من دیدم بوده. خیلی بازی خوبی بود واسه بایرن و خب نیمه دوم یه خود ویل کردن بازی و اوایلش که جروینیو چند تا موقعیت از دست داد تا تونست بالاخره گل بزنه، نویر هم بنده خدا خیلی ناراحت شد.
دقیقا من فکر کنم اگه این سیوای نویر نبود شاید یه جایی نتیجه بازی برمیگشت، یه جایی میتونست بازی 1-1 2-1 بشه و میتونست روند بازی عوض بشه، ولی نویر یه سیوای تخیلی کرده.
آخه بیشتر سیواش به نظر من که اول نیمه دوم بود، ولی کلن نویر چند الان 800 دقیقه 900 دقیقه بود گل نخورده بود تا موقعی که جروینیو بهش گل زد. و حالا بایرن هم دوباره آخره بازی دستش گرفت، دوتا گل دیگه زدن. ولی یکی از جذابترین بازی های این چند سال اخیر فوتبال آلمان رو داشتیم ما تو این هفته تو بوندسلیگا، رضا، بروسیا مونشنگلادباخ و بایر مونیخ. این دوتا تیم زمان فرانس بکنبایر دهه 70 خیلی رقیبای نزدیکی بودن، تقریبا تیم ملی آلمان از این دوتا تیم می اومده بیرون و حالا الان چند سالی که دوباره این بازیایشون بازی جذابی شده. البته با اینکه بازی این هفته 0-0 شد، ولی باید یه اعتباری بدیم به گلادباخ که اگر
قرار در رفت اینا،
آره اگر قرار بود بازی برنده داشته باشه شاید بشه گفت موقعیت‌های گلادباخ خطرناک‌تر بود، در حدی که پپ گواردیولا از نویر تشکر کرد آخر بازی که تونست چند تا سیوش بازی رو واسه بایرن مونیخ نگه داره. من شخصا حالا به طرفدار بایرن بر نخوره، ولی موقعی که فوتبال کست شروع کردم یه جورایی چون طرفدار بوندسلیگا شدم دوست داشتم گلادباخ بازی ببره ولی نتونست.
آره یه میبرد فکر کنم لیگ خیلی جذاب‌تر میشد.
آره واقعا
اختلافشون خیلی کمتر شد، ولی هنوزم اختلاف اونقدر نیست، 4 امتیاز خیلی قابل دسترسه، ولی اختلافی که دورتموند با بایرن مونیخ داره دیگه فاجعه است.
من واقعا نمیدونم دو کدوم دورتموند رو باور کنم. دورتموندی که وسط هفته جلو گالاتاسرای دیدم چه 4 تا گل زد، 4 ایش تونستن بازی رو ببرن، یا دورتموندی که اومد و به هانوفر تو زمین خودش باخت. هانوفری که خودش حالا امسال نسبت سالهای گذشته خودش شاید تیمش افت کرده باشه. و به قول یورگن کلوپ میگفت ما 3-4 تا موقعیت 100% از دست دادیم و خب این واقعیت، تیمی که گل نزنه خب قد نمیتونه انتظار داشته باشه بازی برنده ازش بیاد بیرون. و چند تا شایعه هم بود هول و هوش برکناری یورگن کلوپ که من فکر میکنم همش همون در حد شایعه است. یورگن کلوپ خیلی توی دورتموند اعتبارش بیشتر از این حرف هاست که بخوان برکنارش کنن.
حالا به نظر تو آدم درستیه برای دورتموند برای ادامه راه، یا زمانش سر رسیده توی دورتموند؟
یه واقعیتی باید دورتموندی ها بپذیرن و اونم اینه که باید با بوندسلیگا خدافزی کنن به قهرمانی. به نظر من همین الان 14 امتیاز اختلاف دارن. آره، ولی باید خب تلاششون ادامه بدن برای هم تو لیگ قهرمانان موقعیت خوبی دارن، هم میتونن بیان به 4 تا تیم بالای جدول بپیوندن اگر جلوی تیمای ضعیف نتیجه واگذار نکنن. یعنی هدف گذاریشون باید مشخص باشه.
پس فکر میکنی اگه کلوب بمونه میتونن به این هدف برسن؟
اصلا کلوب باید بمونه. کلوب شخصیت امروز دورتموند مدیون یورگن کلوپ. اصلا نمیشه، من خودم شخصا نمیتونم تصور کنم دورتموند بدون یورگن کلوپو. و حالا خیلی بدشانسی هم داشتن، نمیشه اینو پنهان کرد، ولی تو فاز دفاع و دروازه‌بان یه خود دارن بد عمل میکنن و این یه جورایی شاید نشه همشو انداخت تقصیر مربی.
ولی چه گلی زد مارکو رویس، فوق‌العاده بود. آره مارکو... به گالاتاسرای.
آره دیگه، به قول پیج فوتبال کس مارکو رویس اینطوری برمیگرده.
شالکه توی لیگ قهرمانان عقب افتادن، تونستن ببرن، ولی توی بوندسلیگا خیلی نتیجه خوبی نگرفتن.
آره دیمتا اولین برد چمپیونز لیگ شالکه رو واسش رقم زد و اولین باخت بوندسلیگاییش هم تجربه کرد تو این هفته جلوی لورکوزن. لورکوزن دوباره داره به اون روزای خوبش برمیگرده، روزای خوب اول فصلش قبل اینکه من چشش بزنم. ولی شالکه خب هنوز به نظر من توی فاز تهاجمی مشکل داره. جلوی لورکوزن خوب دفاع کردن، حالا یه گل خوردن ولی با اینا خوب دفاع کردن. جلوی اسپورتینگ هم یه جورایی ول کردن بازیو، چون تیم اسپورتینگ 10 نفره شده بود موقعی که 3-1 جلو بودن، بازیو ول کردن، یه پنالتی دادن و 3-3 شد بازی و بازم تونستن این برگردن به بازی، بازیو ببرن. ولی هنوز تو فاز تهاجمی مشکل دارن. یعنی اگه هونتلا رو نداشت شالکه به نظر من اصلا این فصل گل نمیتونست بزنه.
ولی از اون طرف که داشتم باهات حرف میزدم قبل ضبط برنامه، از وولفسبورگ خیلی تعریف کردی و درخشش بازیکن سابق چلسی دیبرونه.
آره البته یه نکته هم گفتم از حماقت مدیرای چلسی تو فروشش هم گفتم که بهش اشاره نکردی. ولی خیلی الان که ویندی بروینه که سلطان پاس گل بوندسلیگا است و بیشترین تعداد پاس گل رو داده توی بازی وسط هفته شون هم که توی یوروپا لیگ داشتن، 2 تا پاس گل داد، 1 گل هم زد، خیلی هم گل خوبی زد و الان شرط خیلی خوبی دارن. تونستن تو بازی که یه جورایی رقابت بود واسه اینکه بیان تو اون تیمای بالا جدولی، با ماینز 3-0 ماینز رو ببرن که دو هفته از اون نتایج اوایل فصلش نمیگیره. البته خب افتشون قابل پیش بینی بود، مثل ساوثهامپتون که به نظر من تو لیگ شما یه روزی افت میکنه و تا ابد اونجا نمیمونه. و خیلی الان شرط خوبی دارن. حالا کل 6 تا تیم آلمانی این هفته تو اروپا بردن همشون با اختلاف گل خوب.
حالا اون بالای جدول خیلی نزدیکه، یعنی از تیم دوم تا چهارم که 17 امتیازی ان، لورکوزن هم 16 امتیازی، رقابت خیلی نزدیکه اون بالا. ولی هر جوری حساب میکنم نمیدونم دورتموند چه جوری برسه اون بالا، نمیدونم.
نه بعد دورتموند بشه دورتموند 3 سال پیش که امتیاز از دست نمیداد جلوی تیمای کوچیک. این وسط یه سری تیما شخصیتشون عوض شده. هافنهایم حالا یکیچ پادربورن رو برد، یه جورایی من یاد شالکه سال پیش داره میندازه نتایجی میگیره، برعکس چطور؟ آره برد با اختلاف کم و حضور تو اون منطقه بالای جدول یه جورایی شخصیت شالکه است.
اصلا هافنهایمی که یاد بشه پارسال خیلی تیم عجیب غریبی بودن، 4 تا میزدن 3 تا میخوردن.
آره یه خود بسته‌تر امسال دارن بازی میکنن. حالا به جای اونا رو اشتوتگارت گرفته که هفته پیش یاد بشه یه 3-3 از لورکوزن گرفته بود.
آره
این هفته بازی رو اول یکیش عقب افتاد، آره 3-1 دوباره عقب افتاد،
خب
3-1 جلو افتاد ببخشید، بعد 4-3 عقب افتاد، دوباره 3 تا خورد، بعد دوباره 2 تا زد، 5-4 بازی رو برد. آره بازی 9 تا گل داشت. یعنی یه جورایی رکوردای هافنهایم هم فراتر داره. میره هافنهایم 4-5 تا گل بود بازیش.
آره. خوبه. همون طرف پادربورن هم که داره همینجوری میره پایین.
آره دیگه اون شروع اول فصلشون دیگه تموم شد و آه. حالا ما امیدواریم دورتموند بیاد بالا. حالا خیلی تیمای دیگه بیان با این دورتموند یه خود بره بالا. جذابیت رو زیاد میکنن.
توی بقیه بازی چه خبر بابک سری؟
وردر برمن به کلن باخت، هنوز بردی نداشته باشه. فرایبورگ هم همینطور که وردر برمن بردی نداره به آگزبورگ باخت، بردی نداشته باشه 2-0. و هرتا برلین هم 3-0 تونست هامبورگ رو ببره تا یه خود شرایط خودش رو بتونه در وسط جدول بهتر کنه. هامبورگ همچنان نشون میده که یکی از نامزدهای سقوطه با تیم پورتو.
در تعقیب دورتموند هم بابا 6 امتیاز.
بابا دوتا تیم 100 برابر تفاوت قیمت دارن، نمیتونی اینا رو هم بازی کن.
باشه پس اینم از لیگ آلمان بود، بریم ایتالیا ببینیم شایان از روم برامون چی داره بگه. Eat, sleep, rave, repeat.
خب فوتبال ایتالیا رو با شایان یه نگاهی بکنیم. اول از اروپا شروع کنیم شایان، که تیمای ایتالیایی قشنگ رفتن تو باقالی، باقالی ها.
بله گودرز، مالیدن به تنه درخت هستن دیگه. حالا به تک تک میریم بررسیشون میکنیم.
اول از روم شروع کنیم.
آره اول از روم شروع کنیم که فکر کنم خیلی عیار خوبی از واقعیت دستش نمو رودی گارسیا، بعد واسه این تجربه تلخی که به دست آورد یه بهای خیلی زیادی دادش فکر کنم. شکست هفته که انصافا حقشون نبود. فکر کنم که رودی گارسیا تو تفکراتش یا خودشونو خیلی دست بالا گرفته بود یا بایرن رو زیاد دست پایین. دیگه هرچی که باشه بایرن استخون بندیش تیم قهرمان جام جهانیه به اضافه ژاوی آلونسو و روبن و ریبری. شما جلوی این تیم نمیتونی 4-3-3 تهاجمی با فاصله زیاد بین خطوط بازی کنی رو حساب سرعت دوتا بازیکن کناریت که حالا اینجا جیروینی و ایتوربه بودن. مثلا نمیدونم چه فکری کرده بودن با خودشون، توپه میافته دست جیروینی و شروع میکرد زدن تو عمق دفاع بایر، خیلی راحت توپ رو لو میدادن. و همین که از اول توتی رو گذاشته بود فیکس تو به عنوان مهاجم مرکزی پشت سر حالا اون جیروینی و ایتوربه، نشون میده که اصلا نمیدونست که قراره اینا چی کار بکنن. چون شما جلوی یه تیمی مثل بایرن وقتی میخوای حالا تهاجمی بازی کنی، سه تا بازیکن جوان تازه نفس میخوای که پرس کنن دائم تیم حریفو. توتی که خب نمیتونه اون حد دوندگی داشته باشه با اون شدت تو اون پرسینگ شرکت کنه. واسه همین فکر میکنم که خلاصه یه درس تلخی بود واسه رودی گارسیا و تیم روم. تنها نکته مثبتی که واسه اینا بود فکر می‌کنم این بود که تو نیمه دوم یه جوری بازی رو شروع کردن انگار 0-0. روحیه جنگندگیشون انصافا قابل ستایش بود.
آره تیم شکستن شد، با اینکه حالا گزارشگر بازی هم میگفت نیمه اول که 5-6 شد شاید کامل‌ترین نمایش فوتبالی در 45 دقیقه بود که دیده بود. حالا البته با این سیستمی که من سیتی زده احتمال صعود روم حالا بسیار زیاده هنوز از این گروه. بریم یه نگاهی به تغییرات مدیریتشون بکنیم. شایان حالا نمی‌دونم دستخوش این بازی اخیر بوده یا تصمیمات دیگه‌ای بوده.
کلاً البته فهم می‌کنم در راستای اون حرکتی بوده که از دو سه سال پیش شروع کردن، چون رئیس قبلیشون توماس دی بندتو بود که البته اونم مثل جیمز پالوتو ایتالیایی اصلی بود که یه بیزنسمن آمریکایی بودش و کلا حالا تو اون شرکت هلدینگی که اینا رومو به دست گرفتن تو اون هیئت مدیرشون یه سری فعل و انفعالات داشتن. جیمز پالوتو اومد جای اونو گرفتش و حالا مدیر عاملشون کلودیو فنوچی داره نقل مکان کنه به باشگاه بولونیا که اونم یه مالک آمریکایی کانادایی دیگه خریدتش بولونیا رو که الان داره تو سری بی بازی میکنه و میخواد که اونجا سرمایه گذاری کنه و حالا یه آینده روشنی واسه بولونیا رقم بزنه. و یه حرکت جالبی کردن این بود که خانم میاهام اسطوره تیم ملی زنان آمریکا تو سالهای نچندان دور رو که دو دفعه هم بهترین بازیکن سال شده از طرف فیفا رو آوردن تو هیئت مدیره خودشون. الان 42 سالشونه این خانم میاهام.
رودی گارسیا میگن زیاد قابل اطمینان نیست با خانمایی که میان تو باشگاه.
اون فعلا یه دونه همین موجی شبکه رومو زده باش مشغوله حالا.
اوکی حالا بریم راجع به یوونتوس یه ذره صحبت کنیم. شایان، یوونتوس با این الگری به نظر میرسه برعکس میلان شده، یعنی اون حداقل با میلان تو اروپا خوب نتیجه میگرفت، تو لیگ زیاد خوب نبود، اینجا برعکس شده تو اروپا داره خراب میکنه.
خب گودرز ببین الان الگری حالا سبون که اصلا فازشو نمیگیرم خودم به شخصه به اون طرف رو یوونتوس عملکرد یه چیزی نبوده تو همین که بخوایم ازش انتقاد کنیم، ولی در مورد اینکه کلا کنتر رفت و الگری اومد فکر میکنم تو مسیر این پیشرفته که باشگاه یوونتوس تو مراحل مختلف برای خودش در نظر گرفته بود که ظرف 3 سال اول بیان قهرمان ایتالیا بشن که همون سال اول شدن، بعد حالا بیان تو اروپا خودشون رو جا بندازن از نظر مالی خودشون رو تثبیت کنن، فکر میکنم که این جا به جای مربیاشون اگه پسرفت نباشه به بهترین حالت درجا زدنه، پیشرفت نبوده واسه شون. برای اینکه من شما حالا یه کلیشه که هستش الان خیلی هم زیاد شده تو این کتابای به سوی موفقیت و فلان و اینا رو که شما بخونین، همیشه اینا یه اصلی دارن که میگن شما تا یه جایی پیشرفت میکنی میرسی دیگه به اون نهایت پتانسیل خودت، از اونجا به بعد یا بعد همونی که هستی بمونی و دست و پا بزنی واسه پسرفت نکردن، یا اینکه پوست بندازی بری لول بعد. من خودم فکر می‌کنم این چیزی بود که کنته برای یوونتوس در نظر گرفته بود که بخوام پوست بندازن و با اون گزینه‌هایی که گزینه‌های اکثرا گرون قیمت که دست می‌ذاش روش و این سوپر استاری که دوست داره بیاره به یوونتوس و یه سری مهرهای خاص تهاجمی می‌خواستش که از این سیستم کلیشه 3-5-2 فکر کنم خودشو خلاص کنه، که وقتی که کنته رفت و الگری اومد، الگری هم که یه آدم محافظه‌کاری نشون داده اصلا دست کنته که با همون حالا فعلا نتایجو بگیره، منتها مثلا اینجاست که این سیستم یه جایی خیلی راحت به بنبست میخوره که نمونهش رو داریم تو اروپا میبینیم که خود سطح بازی ها فرق میکنه، توی یه سری جاها حالت نقطه کور داره. برای مثال مخصوصا یوونتوس که داره با این سیستم بازی کنه و وینگرهای خوبی هم نداره، لیختشتاینر و آساموا به اون شدت بازیکن‌های تهاجمی خوبی نیستن که بخوان راحت دیر بزنن بازیکن روبروشون رو وردارن برن تو اون، خوب فرار میکنن ولی سوپر استار نیستن دیگه. اینه که اینا هم نمیتونن هیچ وقت به بازی سرعت بدن، مثل رئالی که ما پارسال میدیدیم با 3 تا ضرب توپ میرسه اون جلو، رونالدو بودش، بنزما بودش، گرت بیل بود، الان این خامس رودریگز بهشون اضافه شده، میبینیم با 3-4 تا پاس راحت سری میرسن جلو دروازه، یه خورده پاسکاری های بیماردشون میره به اون تیکی تاک هایی که یه سری ها میگن خیلی خسته کننده و بی هدفه و اینجوری فقط گلزنه واسه خودشون سخت میکنن.
درسته.
و این مشکلیه که من بازی که با این اولمپیاکوس میدیدم دفعه اول نبود که اصلا همچیزی میدم، واسه هم تکراری شده بود قشنگ.
ولی تو لیگ خوب نتیجه گرفتن، برگشت خوبی داشتن و تبز هم که دوباره به تیم ملی دعوت شد.
آره تبز هم دوباره به تیم ملی دعوت شده و البته حالا اینم فکر کنم بد نباشه بگیم که راجب صحبتهایی که آنیلی کرده بود و طبق این روال 2-3 ساله باز تاخته بود به مسئولای کلا فوتبال ایتالیا، اول یه عملکرد از بیلان مالیشون ارائه داده بود که یوونتوس بالاخره رسیده به اون گردش مالی 300 میلیون یورو که این یه رکورد بوده واسه شون و رسیدن به جمع 10 تیم برتر اروپا. فکر می‌کنم گود از امسال اولین سالی باشه که یوونتوس دیگه باشگاهش ضرر نمیده. یعنی به حالت سوددهی میرسه و یه دلیل اصلیش هم که تا الان خرید بالای 20 میلیون یورو نداشتن اصلا همین بوده که تو همین پارسال داشتن اینا ضرر میدادن، یعنی در آخر تراز مالیشون منفی بود. اما آنیلی به بحثش این بود که ساختار فوتبال ایتالیا به اینا اجازه رشد رو نمیده به اون صورتی که میخوان. و نسبت به 5 تا تیم اول اروپا با سرعت لاک پشت دارن حرکت میکنن، که خب حرفش هم منطقیه و کلا حرف اصلی اینه که مخاطب سری آ تو کل دنیا کم شده. برای مثال شما میبین الان یوونتوس فرزن هر سال برسه فینال چمپیونز لیگ، بازم من فکر میکنم درآمدش از منچستر یونایتد همین الان که نرسه به چمپیونز لیگ کمتره. اگه بخوایم درآمد تبلیغات و حق پخش تلویزیونی و اینای لیگ برتر رو بخوایم مقایسه کنیم، وقتی مخاطب کل لیگ پایین باشه، خب حق پخش تلویزیونی کلا نسبت به لیگ دیگه میاد پایین‌تر دیگه. حالا از این بگیم شاید یوونتوس بیشترین حق پخش رو اصلا بگیره، ولی بازم نسبت به لیگ‌های دیگه رقمی نیست اونچنان. و این به ضرر کل فوتبال ایتالیاست و همین که تاخته بود که سریعا شما ورزشگاهاتون رو باید بسازین، که البته یه سری تیم‌ها استارتشون رو زدن و میخوان بزنن. و دیگه این که به برنامه ریزی هایی که فدراسیون فوتبال ایتالیا میکنه، که البته از اونم یکی از مسئولای فدراسیون جوابش داده بود و یه جورایی تقصیر رو انداخته بود گردن باشگاه ایتالیایی، که یه مثال هم زده بود که اگه نسبت هزینه‌ای که باشگاه میکنن برای پرداخت حقوق بازیکناشون به درآمد سالیانه باشگاه، این نسبت حدود 75% تا 90% درصدی که تو لیگ بوندسلیگای آلمان این نسبت کمتر از 50%. بعد میگم این دیگه به ما ربطی نداره، به خاطر خود باشگاه هاست. و حالا از این بحثایی که هست بین اینا و این اون وسط، به چیزی که هستش لیگ ایتالیا حال و روز خوبی نداره دیگه. من فکر میکنم که الان تنها نقطه روشن واسه لیگ همین امثال روم و یوونتوس هن و حالا شاید بعدن میلان و اینتر هم به اینا اضافه بشن، ولی کلیت لیگ الان اون پویای لازم رو نداره که بخوایم با لیگ برتر مقایسش کنیم.
فکر کنم چند وقت دیگه باید نماینده بفرستن به استودیو مازدی به جای برعکس که پرسپولیس نماینده فرستاده بود.
آقای تابکیو الان اومده بود با کفاشیان دیدار کرده تو ایران، یه خوردن واسه حق پخش تلویزیونی اتفاقا شیرشون هم کرده. چون وقتی که اصلا شنیده که مال ایران و کل درآمد فوتبال ایران از حق پخش تلویزیونی 7 میلیون دلاره، از تعجب شاخ درآمده.
این هفته هم که سامتوریا تونست رومو متوقف کنه، سامتوریا خیلی خوب داره کار میکنه. بریم سراغ میلان که با فیورنتینا بازی داشت.
بعد گودرز میلان و فیورنتینا جفتشون هم احتمالا رقیب همدیگه هم واسه به جایگاه سوم چهارمی سریا، که دیگه زور مونتلا و اینزاگی به همدیگه نرسید دیگه، بازی 1-1 شد. و به غیر از اون این خبر جالب راجع به باشگاه میلان اینه که میخواد که تو بازارش و تو سمت شرق آسیا و به طور اختصاصی بخوام بگیم کشور چین گسترش بده و با یه شرکت هنگ کنگی داره صحبت میکنه که تخصصش همین گسترش برندهای اروپایی تو چینه، از جمله مازراتی و فیات، و قبلا تو چین خیلی تونسته که جا بندازه برندشون، حالا واسه میلان میخواد این کارو بکنه.
یه پولی به جیب بزنن برای خبرشون بهتر بشه. تورس هم که دیدی
این تورس که هیچی هستن ولش کن. یه خبر خوب فقط شنیدم که نمیدونم کجا وولفسبورگ کجا میخواد بگیرتش که بره، خیلی خوبه فکر
کنم. بعد از چلسی اول اجازه بگیرن چون اونجا قرضیه. حالا یه خبر جالب راجع به فیورنتینا بود که این هفته 60مین سالگرد بازیشون با یه تیم محلی اون ناحیه بوده که توی آرتمیو فرانکی بازی داشتن. بعد وسط بازیشون سال 1954 دو تا بشقاب پرنده میان بالای زمین یهویی. بعد اینا همه وای میسن، یه بازی 10-15 دقیقه متوقف میشه و خلاصه روایت ها مختلفه، هم دیدن این داستانو. منتها بعدش میذارن
عکساش هم هست الان تو اینترنت، هستن شما گوگل سرچ کنید مثلا فیورنتینا یو اف او بزنین، خلاصه میشه که اون 60 سال پیش کورکوپرای همه یه فری خورده تو
آره. بعد حالا مثلا بعدن انکار کردن، گفتن که تمرین نظامی بوده و اینجور حرفا، خلاصه لاپوشونی کردن. حالا عکسشو میذاریم تو طول هفته توی پیج که ببینیم. حالا بریم سراغ اینتر. اینتری که میگن دیوید مویس اومده بود تو شهر و یه جوری ترسیده بود که ماتزاریه بازی آخرش بشه.
و الان نمیدونم این دوراهی اصلا جالبی نیست برای اینتر، ماتساری یا دیوید مویس. ولی تنها خبر خوب فکر کنم واسه هوادارهای اینتر این باشه که صحبت از مانچینی هم هستش، علاوه خصوص که الانم تیم نداره و فکر کنم که بیاد هم طرفدارا دوستش داشته باشن به خاطر نوستالژی که بالاخره اینتر داره با مانچینی، همین که مربی خوبیه بالاخره، از این دوتا فکر کنم بهتر کار کنه. این هفته هم که اصلا در حد انتظار ظاهر نشدن، جلوی تیم چزنا با یه پنالتی حالا میتونیم بگیم مورددار شکستشون دادن، که به نیکولا لئالی هم دروازه‌بان چزنا که سر اون پنالتی اخراج شد به خاطر فوشی که به داور داده بود 3 جلسه محروم شد. و تو اریک تاهر حالا البته همچنان تاکید داره که از ماتساری حمایت میکنه، ولی من فکر میکنم که همین الان مذاکرهاشو با گزینه‌های جانشین شروع کرده باشه.
موراتی این هفته داستانش چی بود؟ مثلا که کلا دیگه از باشگاه رفت.
موراتی که آره الان سمت به رئیس افتخاری اینتر داشت که ولی کلا استعفا داد و رفت. حالا این مثلا که کلا با آنیلی تو اینا با هم دیگه شوخی دارن و توی مصاحبه از آنیلی راجع به موراتی پرسیده بودن، اونم به روال شوخیاشون گفته بود که آره موراتی دیوانه‌وار اینتر رو دوست داشت، انقدر دیوانه بود که حتی اسکودتویی که تو سال 2006 نبرده بود و قبول کرد و همین یه بهانه شد که سران اینتر یه واکنش خیلی تند و جدی رو نشون بدن، تو سالشون یه بیانیه خیلی تند و تیز واسه یوونتوس آب کردن خلاصه، که بعد اشاره داشت به اتفاقات 2006 کالچوپولی. حالا به گودرز این بحث که فکر کنم تموم نشدنی باشه بین یوونتوس و اینتر، من خودم پیشنهادم اینه که توی فرصتی که برنامه بازی‌ها خلوت باشه با یه مهمون اینتری بشینیم مفصل قضیه رو بررسی کنیم که اون داستان کالچوپولی و یوونتوس و اینتر حالا چجوری هست و یه مناظره داشته باشیم واسش.
آره توی ژانویه میتونیم این کارو بکنیم که تعطیلات بین فصل هستش. حالا بریم سراغ ناپولی. ناپولی که وسط هفته از الشباب سوئیس، یانگ بویز
سوئیس، بله باخته. یانگ بویز برن سوئیس یا همون الشباب 2-0 باخت، ولی خب تو لیگ واکنش مناسبی داشت، 6 تا زدن، ایگواین هم هتریک کرد، ولی خب روند همچنان سینوسیه دیگه گودرز.
آره ولی هنوز دو امتیاز دیگه فاصله دارن با دو سه امتیاز فاصله دارن با مکان سومی، میتونن بهشون برسن اگه حالا بازی بزرگشون هست. البته
آخه مثلا اینجاست که الان شما همین الان جدول نگاه کنی واسه مکان سومی تیمای مدعی زیادن، الان آسه میلان در رأسشونه فکر کنم، همینطور لاتزیو که روزای خوبی رو داره الان، بعد اینتر و ناپولی و فیورنتینا هم هستن دیگه.
حالا صحبت لاتزیو رو کردی، بریم بقیه بازی‌ها رو یه نتیجه‌شو سری بگیم.
لاتزیو که این هفته هم یه نتیجه به نسبت خوبی گرفت، تیم خوب تورینو رو 2-1 شکست و کلوزه هم واسهشون گلزنی کردش. اودینزه که دیناتال همچنان به گلزنی واسهشون ادامه میده، 2-0 آتالانتا رو شکست
داد. گل خفن زد شاید، بعد حتما گلش
آره. تموم نشه واقعا این بشه. امپولی و کالیاری هم که یه نتیجه جالب توش به دست اومد، زنیزه من مثل اینکه عدد 4 زیاد دوست داره، 4-0 امپولی رو شکست دادن.
دست دارن کنه وسط هفته هم که بازیه، هفته دیگه بازی کلی زیاد داریم، بریم یه رفته بازی. اما لالیگا این هفته رسید به جدالی که همه منتظرش بودیم، اولین دیدار رئال مادرید و بارسلون تو این فصل. بازی رو چطور دیدی محمد؟
بازی که بازی خیلی خوبی بود، این اولین برد آنجلوتی توی لالیگا مقابل بارسلون بود، بارسلونی که لوئیس سوارز رو چند ساعت قبل از بازی در اختیار داشت. و اول صحبت کنیم در مورد بارسلون و مشکلاتی که داره. به نظرم باخت اصلی بارسلون رو باید بندازیم گردن لوئیس انریکه، که چه توی ترکیب اولیه‌اش، چه توی تعویض‌ها و چه توی استراتژی بازی اشتباه کرد.
چطور؟
اول اینکه مقابل رئال مادرید که یکی از سریع‌ترین تیم‌های دنیاست، از 6 تا بازیکن بالای 30 سال استفاده کرد. دوم اینکه خط هافکش فکر می‌کنم بعد از 10 سال تعدادش کمتر از تعداد رئال مادرید بود،
تعداد کم مسلما به این معنی نیست که حتما شما میبازید یا میبرید، اما مقابل رئال مادرید وقتی ما آمار این سه نفر یعنی بوسکتس، ژاوی و اینیستا رو میذاریم مقابل چهار نفر رئال مادرید، میبینیم که در همه موارد شکست خوردن و اصرار بیش از اندازش در استفاده از بوسکتسی که خیلی ضعیفه و بازی دادن ماسیرانو در اون مرکز دفاع و ناهماهنگ بودن ماتئو. ماتئو تو این فصل فقط یه بار بازی با رایو سمت چپ بازی کرده و یهو میبینیم که ایشون آورده گذاشته توی ال کلاسیکو و بارها دیدیم پاسایی که به نیمار میداد اشتباه در میومد. و در مورد تعویضاش هم همینطور، گل سوم بارسلون زمانی به ثمر رسید که جاوی رو زمانی که میخواست کورنر رو بزنه کشید بیرون، راکیتیج رو برد و اولین ضربه ضربه اشتباهی شد که آخرم تبدیل به گل سوم رئال مادرید شد. در مورد سوارز هم به نظرم 25 دقیقه بیشتر نمیتونست بازی کنه، اما یه جورای ریسک کرد. حالا این ریسک رو من نمیتونم آنچنان بندازم گردنه لوئیز انریکه، اما استفادهش و اصرار بیش از حد در زوج پیکه و ماسچرانو، نیمکت نشین نکردن بوسکتس و استفاده غلط ماتئو در سمت چپ به نظرم اشتباهات بزرگی بود که لوئیز انریکه انجام داد و تاوانش هم پس داد دیگه.
فکر نمی‌کنی که راکتیچ بعد از اول بازی میکرد، کسی که آمار بیشترین تعداد صحیح و تا قبل از این بازی تعداد صحیح پاس داشته تو لالیگا، یهو نمی‌کند نشین میشه یکی دو بازی؟
آره این اشتباه بزرگش بود. اول اینکه ژاوی و اینیستا 70 دقیقه کنار هم نمیتونن بازی کنن. دوم اینکه یکی از عجیب ترین آمارهایی که در مورد این بازی وجود داشت این بود که مودریچ 100% پاساش سالم بود و ژاوی فقط 78% پاساش سالم بود. من خودم حداقل یادم نمیاد ژاوی توی بازی 78% فقط پاساش سالم باشه. واسه مدافع وسط شاید قابل قبول باشه، اما واسه مغز متفکر تیم نه. فکر میکنم این تفکره توی خود باشگاه بارسلون و حتی مربیاش هم وجود داشته باشه که یک اینجا انگار ناسیونالیست افراطیه، حتما میخوان از محصولات ناماسیا استفاده کنن، محصولاتی که بعضی اوقات مثل پدرو، مثل ژاوی توی این بازی و مثل بوسکتس جواب نمیدن و محصولی که دومی محصول خوبشون بعد از مسی که فابرگاس باشه هم چه فروختن و بعد از فکر میکنم گل سوم رئال مادرید کاملا باختو قبول کرده بودن و هیچ برنامه‌ای در خط حمله نداشتن. این برنامه نداشتنه به مسی هم ضربه زد و دیدیم که کاملا توی بازی بدون فروغ بود.
آره البته ژاوی که اول فصل هم قرار بود بره، حالا به نظر میرسه که بازیش در سطح اول اروپا دیگه عمرش تموم شده توی همچین بازی‌های سنگینی، اونم تو خونه حریف. حالا بریم سراغ رئال مادرید که یه هفته عالیو داشتن محمد. دو تا رقیب بزرگ، حالا لیورپول از نظر تاریخ رقیب بزرگ و اون شکستی که قبلا خورده بودن توی آنفیلد، مخصوصا اون شکست آخرشون، خیلی دوتا بازی عالی انجام دادن، یعنی بی نقص بود کاملا.
آره به نظرم شاهکار اصلیشون توی ریکاوری بدنیشون بود، چیزی که آنجلوتی و رونالدو بعد از بازی با لیورپول بهش اعتراض کرده بودن و حتی ساعت بازی و نسبت به بارسلون یه روز کمتر استراحت کرده بودن. اما با توجه اون استراتژی خوبی که آنجلوتی توی نیمه دوم لیورپول استفاده کرد و نذاشت آنچنان بنا سلمه ببینن و این بازی باعث شد که توی هر دوتا بازی هر چقدر زمان بیشتر میگذشت اینا بیشتر مسلط میشدن به بازی و ترکیب اولیش فوق‌العاده ترکیب چیده بود. قبل از بازی گفت که یه سورپرایز دارم که البته هیچ سورپرایزی نداشت، اما میخوام از سه تا بازیکن رئال مادرید صحبت کنم توی این بازی، بنزما، مودریچ و پپه. البته ایسه بازی کرد، اما مودریچ با 100% پاس صحیح فکر میکنم یه بازی فوق‌العاده داشت. بنزما بازیکنی بود که توی چمپیونز لیگ هم خوب بازی کرد مقابل لیورپول و فکر میکنم که تنها بازیکنی باشه که برای رسیدن به 40 تا گل توی چمپیونز لیگ فقط 67 تا بازی نیاز داشته. از این نظر بهترین بازیکن چمپیونز لیگه و توی این بازی هم دیدیم که اکثر سایت ها، چه اسکای چه هورو اسکور، به بنزما لقب بهترین مرد زد و خیلی خوب با سیستم آنجلوتی کنار اومد. در مورد پپ هم همینطور، پپه بجز اون گلی که نیمار یه جورایی روی هوش خودی زد، بعد از اون خیلی خوب مقابل خط حمله بارسلون کار کرد و به نظرم شاهکار اصلی آنجلوتی این بود که ما نمیتونیم از یک بازیکن خوب تو این تیم نام ببریم، همشون خیلی خوب بودن، اونم در یه فاصله خیلی کم.
من میخواستم اتفاقا از کارواخال بگم، چه بازی کرد کارواخال؟
کارواخال مقابل نیمار فوق‌العاده بود و مخصوصا ماتئو، البته کارش مقابل ماتئو خیلی راحت‌تر بود چون فکر می‌کنم دومی باری بود که داشت بازی می‌کرد. توی والنسیا همین ماتئو نیمکت نشین جوردی آلبا بود سمت چپ، اما استفادهش یهو توی ال کلاسیکو به نظرم اشتباه بزرگ لوئیز انریکه بود.
از ایسکو هم نباید غافل بشیم که خیلی نقش دفاعی خیلی خوبی هم بازی کرد، هم مقابل لیورپول هم تو این بازی.
آره این کارو توی فینال کوپا دل ری توی مستایا مقابل خود بارسلون انجام داده بود و توی چمپیونز لیگ هم چند بار این کارو انجام داده بود و توی مصاحبهش هم گفته بود که الان کارم سخت‌تره چون آنجلوتی ازم خواسته که حتما برگردم و بیشتر بدوم، چون همونطوری که می‌دونیم ایسکو تا حدودی یه ذره تنبل هست.
آره حالا این بازی یه جوری واسه رئال مادرید حکم مرگ و زندگی رو داشت چون اختلافش با بارسا خیلی زیاد میشد. با این نتیجه که به دست اومد و نتایج دیگه‌ای که به دست اومد، رقابت در صدر جدول لالیگا خیلی تنگ و تنگ شده و 5 تا تیم الان شانس قهرمانی دارن. حالا محمد بریم تو بخش بعدی راجع به تیم‌های دیگه صحبت کنیم. محمد بالای جدول چه خرطوخری شده، همینجور همه تیما دارن میان بالا لامصب وام نمیدن.
آره همشون دارن خوب بازی میکنن. بعد از بازی کلاسیکو سویا بازی داشت توی پیسخوان مقابل ویارئال، بازی که خیلی عجیب غریب بود. اول حدود 80 دقیقه گلی به ثمر نرسید، بعد ویارئال یه گل زد، بعد سویا توسط دنیس سوارز که از آکادمی خود بارسلونا بود و این فصل بهشون واگذار کردن به گل رسید دقیقه 88 و در آخرهای بازی یه پنالتی واسه یه سویا گرفتن که بازم باکا گل زد و سویا دوباره خودشو توی همین کورس قهرمانی نگه داشت. در مورد اتلتیکو هم دوباره بدون هیچ شگفتی از روی کورنر به گل رسیدن، کورنری که اول بلاک شد اما منزوکیش دروازه خالی باز کرد. و نکته جالب این بود که دیگو سیمیونه بعد از بازی حتی خودش هم خندش گرفته بود از تعداد گل زیادی که از این ست پیسا به ثمر می رسید. خودش گفت که یه نوع روش واسه رسیدن به گله، اما دیگه خودش هم خسته شده بود، گفت که حالا باید به راه‌های دیگه گلزنی هم احتمالاً فکر کنیم.
والنسیا چی کار کرد؟
والنسیا 3-1 الچه رو برد. والنسیایی که این روزا داره عالی کار میکنه و این بازی هم توی خود مستایا برگزار شد و مثل اینکه کوتا نمیاد شاگردای نونو سانتو. تو این بازی پارخو، لومبام و مصطفی بازی گل زدن واسه والنسیا، خرید جدیدشون. و هفته های بعد هم احتمالا بعد فکر میکنم 2 هفته دیگه با بارسلون بازی کنن و اون بازیشون خیلی حساس میشه چون الان والنسیا اختلافش با بارسلون فقط 2 امتیازه و اختلاف بین تیم اول و پنجم که همون بارسلون و اتلتیکو مادرید باشه فقط 2 امتیازه. این برد رئال مادرید کلن صدر جدول لالیگا رو خیلی حساس کرده.
حالا محمد بریم یه نگاهی به پایین‌تر جدول هم بندازیم. این اتلتیکو بیلبائو بالاخره یه تکونی به خودش داد.
اتلتیکو بیلبائو، آره خیلی از رسانه‌های اسپانیایی بهش میگفتن سندروم اروپایی، یعنی اینا رفته بودن چمپیونز لیگ، نه خود چمپیونز لیگ داشتن نتیجه میگرفتن نه خود لالیگا، اما بالاخره آلمریا رو توی زمین آلمریا بردن. توی بازی‌های دیگه سلتا ویگو باز هم نتایج خوبش رو ادامه داد. الان سلتا ویگو 6ام جدوله، هفته پیش هم بازیشو برده بود، 3-0 لوانته رو برد توی خود ورزشگاه خودشون. توی بازی‌های دیگه ایبار با گرانادا مساوی کرد تو خود شهر ایبار، کوردوبا مساوی کرد با رئال سوسیداد، هر دوتاشون 1-1 شدن و مالاگا یه نتیجه خیلی خوب کسب کرد و این نسل بعدیشون که هفته پیش در موردشون صحبت کردیم داره کم کم میاد بالا. اونا هم 7ام جدولن، 4-0 رایو وایکانو رو بردن. میمونه یه بازی که اسپانیول و دپورتیو لاکرونیا بود که اون بازی مساوی شد توی خود کاتالان 0-0 و این وسط هفته بازی های کوپا دل ری برگزار میشه، هفته بعدم که دوباره لالیگا شروع میشه.
حالا محمد قبل از اینکه بریم به آخر برنامه، بازیکن و مربی هفته رو انتخاب میکنی به سبک بخش انگلیس؟
بازیکن و مربی هفته فکر کنم لوئیز انریکه و پیکه بشن، شاهکار بودن این هفته.
خب تو همینجا این بخش رو تموم کنیم.
خب اینم از برنامه این هفته فوتبالکست. مرسی که با ما همراه بودید.
فوتبالکست رو سه‌شنبه صبح یادتون نره روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/@مورب فوتبالکست و همینطور روی سایت طرفداری www.taraftari.com میتونید هر سه‌شنبه صبح گوش بدید و دنبال کنید.
پس تا فوتبالکست بعدی و هفته دیگه، خداحافظ.